بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجة الله فی الارضین و یدل علیه ایزن قول الصادق علیه السلام انه قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الملائکة لتحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش و ما سوا ذلک قمار حرام. سخن در این بود که گروبندی، به اصطلاح گروگذاری نسبت به غیر آلات قمار، آیا اشکال داره یا نه؟ یه مسابقه ایست با غیر آلات قمار، یا حتی مسابقه هم نیست، مثلا اینجوری با هم قرار بذاریم، به شما سلام بگم که با هم شرط بندی کنیم، بگم که اگر شما نمره 20 آوردی من 1000 تومان بهت میدم، اگه 18 آوردی تو 1000 تومان به من بده، شرط بندی مشارطه، ولو تو مسابقه هم در کار نباشه، گرو بندی، گرو گذاری، آیا این اشکال داره یا اشکال نداره؟ ایشان تر میدم ظاهرا مراهنه مطلقا مراهنه اشکال داره، هم حرامه و هم فاسده. و الان از روایات خاندان و سلام الله علیهم اجمعین هم شروع میکنن دلیل آوردن. من فکر میکنم روایات رو بخونیم، بعد از تمام شدن روایات یه کلامی از صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه نقل میکنند و نقد اون کلام که بیشتر باید اونجا معطل شیم. و یدل علیه ایزن دلالت میکند بر این تحریم همچنین، یعنی علاوه بر اجماعاتی که در کاره به محضر مقدستان که فرمودن ظاهر کلمات همینه، علاوه بر این دلالت می کند قول امام صادق سلام الله علیه که انه قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الملائکه لتحضر الرهان، ملائکه حاضر می شن در گروگذاری در چند جا، یعنی خوششون میاد اونجا شرط بندی بشه، یکی فی الخوف حافر، حافر سمه دیگه، بعضی حیوان ها سم دارن مثلا اسب، بعضی سم ندارن، به جای سم حافر دارن مثل شتر مرغ. خلاصه ملائکه حاضر می شوند در گروگذاری در شتر و به منظر مقدسون اسب و همار و اینا، تو اونجور مسابقات اسب دوانی، همار دوانی مثلا، و ریش هم پره دیگه، اینجور جاها ملائکه حاضر میشن. و ما سه بازالک، غیر اینا هر کجا رهان باشه قمار محرم، قمار است و حرامه. ما سه بازالک مطلقا، چه آلت قمار باشه چه آلت قمار نباشه، رهان در اینجور در غیر اینجور موارد قمار است و حرام. خب ببینید آقا، ولو لغتا قمار بر لعب به غیر آلات معده هم صدق نکنه، اما امام علیه السلام گفتن این قماره، یعنی حالا حکومتا برش قمار گفتن، چه بسا اصلا معنی عرفی قمارم از این روایات استفاده بکنیم صدق میکنه در جایی که آلت قمارم نباشه. و فی روایت علا ابن، بعدش بخونیم سیابه، یادتون من قبلا گفته بودیم دیگه، سیابه است، ان صادق علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم از رسالان ان الملائکه لتنفرو یا لتنفرو عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلل حافره، ما خلل حافره و الخفه و ریشه و نسل، ملائکه نفرت پیدا میکنن هنگام گروبندی، کوچ میکنن، نفور کوچ کردنه، و لعن میکنن صاحب این رهان رو غیر از حافر و خف و ریش و نسل. ریش که گفتیم نسلم آهن، نوک تیر رو بهش میگن چی؟ بهش میگن آهن، نوک تیر رو بهش میگن نسل. اون ریش هم که قبلا داشتیم پر، مسابقه پر، نه یعنی مسابقه پردوانی ها، آفرین، مراد چون پر میبستن به تیر دیگه، درسته؟ برای اینکه راحت تر فضا رو بشکافه، سریع تر بره، بهش پر میبستن. اون وقت معلوم میشه دو جور تیر هم داشتیم، یه جور تیرهایی که پر بهش میبستن، یه جور تیرهایی که پر نمیبستن، نسل خالی بود خلاصه. خب اینم خب ملائکه وقتی لعن میکنن صاحب رهانا در غیر این سه مورد، چیزی که ملائکه لعن میکنن حرامه دیگه. در روایات نسبت به مکروهات هم خیلی لعن به کار رفته، لذا اینجور تعابیر داله بر حرمت بودنش مشکله. ما اولی بد نبود. والمحکی عن تفسیر العیاشی عن یاسر بن الخادم عن الرضا علیه السلام قال سألته عن المیسر قال علیه السلام الثقل من کل شیء، ثقل چیز قیمتیه دیگه، قال و ثقل ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیرها، ثقل اونیست که خارج میشه بین دو متراهن، دو نفری که با هم رهن میگذارن، حالا چه درهم باشه چه غیر درهم، یعنی اونی که هر کدومشون در میارن به عنوان گرو میذارن. خب از این روایت فهمیده میشه که گرو گذاری شرعن حرام تکلیفیه. بله فهمیده میشه ما دنبال چی میگردیم؟ دنبال این میگردیم که بگیم هم معاملش فاسده هم نه. از این حدیث چی فهمیده میشه؟ آیه هم از میسر را انما الخمر و المیسر را رجسون من عمل شیطان، درسته؟ بسیار خوب. میسر رجسه، میسر چیه؟ اون گرویی که میذارن وسط. آیه از این فهمیده میشه معاملش حرومه؟ پستنه بو، درسته؟ پستنه بو از اون گرویه، از اون مالی که گرو میذارن اجتناب کنید، نمیتونید درش تصرف کنید. خب این ممکنه ما چون معامله فاسده سقلش هم حرامه، باید ازش اجتناب کرد. اما معامله حرام تکلیفی هم هست، این از کجاش فهمیده میشه؟ چون معامله اگر فاسد بود از اون سقلش باید اجتناب کرد دیگه. هر معامله فاسد شد اون عوض اینش برای طرفین حلال نمیشه درش تصرف. سقل حرامه، یعنی گرو بندی چون فاسده، اون گرویی که من و شما گذاشتیم هیچ کدوم در گروی دیگری نمیتونیم تصرف کنیم. اما ممکنه معامله فاسد باشه اما حرومم نباشه، حرمت تکلیفی نداشته باشه، در این حالت سقلش نمیشه تصرف کرد به خاطر اینکه معامله فاسد بوده بدون اینکه حرمت تکلیفی باشه. ما میخوایم از این روایات حرمت تکلیفی رو استفاده بکنیم عمدتا، فسادش که هیچ اختلافی نیست که، میخوایم حرمت تکلیفیش رو استفاده بکنیم، استفاده حرمت تکلیفی از این روایات مشکله. و فی مصحح معمر ابن خلاد، این دیگه به عهده شما، بعضی از نسخه مخاطب صحیحه داره. معمر ابن خلاد خودش از روایات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، به نظرم از امام رضا سلام الله علیه هم روایاتی داره، خودش هم ثقه، قبلش هم رباطی که هستن توثیق دارن همه، بنابراین این باید صحیحه باشه. آیا وجهی داره که بگیم مصححه ما عمر ابن خلا؟ شما از بعضی آقایونی که این روایت این کتابو تصحیح کردن ممکن میشه سوال کنید بگید تو بعضی از نسخه صحیحه بوده، چرا شما نسخه مصححه را اینجا آوردید؟ کلمه مصححه سوال کنید، شاید من نفهمیده باشم. منم اجمالی نگاه کردم سلسله رباطا، میگم علال قاعده باید اون نسخه صحیحه باشه، چون مصححه اونی میگن تصحیح شده ولی ایشون قبول نداشته باشه، معمولا تصحیح کردن اما گوینده قبول نداره، لذا نمیگه صحیحه، میگه چی؟ مصححه. اینجوره؟ یعنی واقعا این... چون خیلی نصفان صحیحه داره. حالا کل ما قومر علیفه و میسر، هرچه که قمار برش بشه فهو و میسر، این چجور؟ این دلالت میکنه یا نه؟ سرابال آبه من نگاه کنیم ما دنبال چی داریم میگردیم؟ میخوام بگیم گروگیری، گروگذاری در مطلق موارد، مشارطه در مطلق موارد، چه آلات قمار باشن چه آلات قمار نباشن، گروگذاری اشکال داره، حرامه، حرام شرعی. با این روایت میشه اینطور گفت حکم به حرمت شرعی دا؟ چرا نه؟ نه، میسر که مسلم حرام هست، میسر تو آیه رو داره بیان میکنه دیگه. انما الخمر و الميسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه بود. اون قرینه داشتیم، اون روایت قبلی کل ما الها عن ذکر الله، اگه نظرتون به اون روایت، اون قرینه داشتیم که حرام نیست و الا ظاهرش اینو داره میسر حرام توضیح میده دیگه. سرابا لام، میدونید دنبال چی داریم میگردیم که میخوام بگیم معامل، میخوام بگیم معامله شرعا حرام هست یا نه؟ از این روایت میخوام حرمت شرعی استفاده کنیم، استفاده میشه؟ یعنی چی؟ یعنی ما قومر علیه یعنی چی؟ آفر، این یه شبهش، این همونیه که مرحوم میرزا علی فرموده ای روانی علالله مقامن اشکارم به نظرم وارده. ما قومر علیه یعنی اونی که قمار برش میشه، اون جائزهی که وسط میذارن، این حرامه. اما معاملش حرمت شرعی تکلیفی داشته باشه، این فهمیده نمیشه. این یکی. دوم، یادتون هست ما در مورد قمار گفتیم مثلا تو معنی قمار خیلی معنی روشن نیست. قمار آیا لعبه به آلات مخصوص است با رهن؟ این یک. دو، قمار لعبه به آلاته، چه رهن باشه چه نباشه. دو، قمار مطلق مقامره، چه با آلات باشه چه نباشه. و اگر اولی و دومی باشه دیگه تمسک این رو باید درست نمیشه. ما میخوایم بگیم رهنه در مطلق مسابقات اشکال داره، چه آلات معروفه باشن چه نباشن. اگه تو معنی قمار آلت عقد شده باشه اما آلات معروفه عقد شده باشه دیگه این اصلا به درد ما نهنوفی نمیخور. ما میخوایم بگیم رهان در مثلا گردو بازی اشکال داره. و این میگه کلا ما قمار علی، ما قمار علی قمار برش میشه تو معنی قمار آلات معروفه خوابیده. گردو که جز آلات معروفه نیست که، مثلا سنگ بازی، تیل بازی، اینا جزء آلات معروفه نیستن که. متوجه میشید چی عرض میکنم؟ این اشکال دوم واردی خودشون هم جواب میدن الان، ولی اشکال اول ظاهرا مشکلی نداره. اولا مقدمه حرام حرام نی، فرضن که آخه فرض غیر واقعیه که، مقدمه حرام که حرام نیست که. ثانیاً یعنی چی از باب مقدمه حرام حرام میشه؟ خوب باشه، یعنی روایت اینو میخواد بگه؟ این دیگه تمسک به روایت نشد، تمسک شد به مسئله اصولی که تازه خود مسئله اصولیشان درست نیست. و فی روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام قیل یا رسول الله مل میسه. ببینید به این روایت اشکالی وارد هست یعنی. حضرت فرمودن کل ما یقامر و بهی حتی الکعاب و الجوز. حضرت فرمودن هر چه که باش قمار بشه، حتی کعاب جمع کعبه دیگه، اون مهره زانوی حیوان بود برای تخت نرد استفاده میکردن، و الجوز گردو، گردو هم معمولا برای قمار ازش استفاده میشد. حضرت میفهمن کل ما یقامر و بهی، یعنی اینا آلت قمار بودن هر دوتا. گردو هم وقتی میخواستن باش بازی کنن مراهنه میکردن. کل ما یقامر و به حتی الکعاب و الجوز، خب هرچه که باش قمار بشه، حتی الکعاب و الجوز، این میفهمونه که کل ما یقامر و به، یعنی هرچه که عادت هم باش قمار میشه، معمولا باش قمار میشه، اهم از این که ساخته باشنش برای قمار، مثل اون مهره که از اول ساخت و پرداختش برای قماره، یا نه ساختش برای قمار نبوده مثل گردو. اما الهیال باید یقامه رو به باشه، یعنی حالت استمرار، کل ما یقامه رو به، هرچی که حالت قمار باشه، هرچی که الان باش قمار صورت میگیرن، اما از این که معدل القمار باشه یا معدل القمار، بفرمایید یا معدل القمار نباشه، کل ما یقامه رو به میشه. اما خب ما که بیش از این میخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم لازم نیست وسیله وسیله قمار باشه. عرض میکنم مثلا یک کتاب برمیداریم میگیم اگر این کتاب ها یه ساعت خوندم شما باید یه چلو که آب بدید. نخوندم من چلو که آب میدم. مشارط هست بگید. کتاب که ما یقامه رو به نیست عادتا که. روی این اساس این روایت اخست از مدعای ما. مدعای ما چیزایی نیست که عادتا باش قمار میشه. چیزایی که عادتا باش قمار میشه اما آلت قماره. اصلا اخست از مدعای ما هم نیست. ما باینه با مدعای ما. ما که در مورد آلت قمار الان بحث نداریم. اگر یه چیزی آلت قمار نبود و رهن برای صورت گرفت میخوایم ببینیم حرامه یا نه. چرا؟ البته مقابله هر مقالبه اینا مقالبه با رهن. چرا؟ درست. نه چیز نمیشه. اگر گفتی چرا چیز نمیشه؟ نمیشه. توضیحی که من دادم این یقامه ظهور در استمرار داره. ما یقامه رو به نه یعنی اونی که یه دفعه باش مسابقه صورت بگیر. ما وسیله ای که کل ما یقامه رو به هر وسیله ای که عادتا باش قمار صورت میگیره یا ما رو اصلا عام بگیری هر وسیله یا هر فعلی که عادتا باش قمار صورت بگیره. قمارم یعنی مغالبه با رهنا. اینا هر کدومش ما یقامه رو به باشن این روایت میگیردش. هر چیزی که عادتا یقامه رو به. ببینید ما دنبال چی هستیم؟ سب بکنید من اول عرض بکنم یه تکه بیانتون رو ممکنه به یه وجهی بپذیری ولی باز کل ماده ثابت نمیشه. ما یقامه رو به یا مراد از ما وسیله یا مراد از ما آنچه که باش قمار میشه اما از وسیله و فعل و همه اینا از دو حال که خارج نیست که فعلی مثل کشتی هم بگیر. اگر مراد وسیله باشه وسیله ای که نوعا یقامه رو به میشه آلات قمار. بحث ما در آلات قمار نیست اصلا. این میشه مباینه از مدعای ما. شما در رو باز گذاشتید دیگه بله؟ این میشه کلن مباینه از مدعای ما. درسته؟ اما اگر ما یقامه رو به هم وسیله رو گرفت هم فعلا گرفت. هر وسیله یا هر فعلی که عادتا باش مغالبه با رهن میشه. درسته؟ اگه این طور شد آلات قمار رو میگیره افعالی هم که نوعا سر پول بازی میشه میگیره ولی باز میشه اخص از مدعای ما. چون ما بحثمون مطلق گروگذاری چه گروگذاری بر سر چیزهایی که عادتا سر پول انجام میشه چه گروگذاری سر چیزهایی که عادتا هم سر پول نیست ولی حالا فعلا من و شما دنگمون گرفته پول بذاریم این وسط. ما اینو میخوایم بگیم دیگه. بحث ما این نیست مطلقه گرو گذاریم این مطلقش رو ثابت نمی کنیم. ما را شیء ترجمه کنید میشه مباین از مدعای ما. شیء فعل همه ترجمه کنید میشه اخص از مدعای ما. یعنی همه مدعا رو ثابت نمی کنید. گرفتید چی میگم؟ خب رد برید بفهم ها؟ ماده قمار اصلا متفاهم و عرفیش اینه که رهن در کار باشه. اونی هم که گفت رهن نباشه گفت اصل المقامره المقالبه اون معنی اصلی لغویش ولی الان متفاهم و عرفی اینه که پول در کار باشه. پول یعنی گرو در کار باشه. این وضع ظاهره میزنید برای چی گفتم؟ گفتم دو تا اشکال به روایت اولی کردم. یه اشکالش اینجا وارده چون کل ما یقامه رو به تو معنی قمار اگه آلت قمار خوابیده باشه اصلا ربطی به ما نحن و فیل پیدا نمی کن. ایشون میگن ولو تو معنی قمار آلت خوابیده باشه اما مقامره توش آلت نخوابیده. آخه میدونید بعضی الفاظ شیوع پیدا میکنن در یه معنای اما اصل اشتقاق و فعل و اینا شیوع در اون معنا نداره. قامر الرجل یعنی باش مسابقه داد سر پول چه با آلت قمار باشه چه با آلت قمار نباشه. پس ولو قمار توش عقد شده باشه با آلت قمار بودن اما مقامره چنین عقدی توش نشده. و ظاهرا ان المقامره تا به معنی المقابله مقالبه علی رهن. مقامره به معنی مقالبه مسابقه با رهنه مسابقه بر سر اون گرویه. مقالبه علی رهن یعنی مسابقه میدن بر سر اون که این میسازه با آلات قمار باشه یا با آلات قمار نباشه. وقت دیگه اون اشکالی هم که میرزا علی روانی رضوان الله تعالی علیه به نظرم بله یا مرحوم میرزا علی بود یا مرحوم میرزا محمد تقی آمز محمد تقی شیرازی، یکی از این دو تا اشخاص کردن که به این دو روایت نمیشه تناسب کرد، چون کلمه قمار بفرمایید کلمه قمار ممکنه توش همون آلات معروف خوابیده باشه، بیگانه از ما نحن فیه میشه. بله اگر قمار به معنی مغالبه باشد مطلقا اون وقت قابل تناسبه و به ما اینکه نمیدونیم اینه یا اون دیگه نمیتونیم تناسب کنیم. خب ببینید این که مرحوم شیخ از روایات و حرمت قمار استفاده نکردن، دوباره که کلمه قمار توش اومده بود، با اینکه اونا خیلی هم رفتن دنبال دوتا روایت گشتن که مش فعلش اومده باشه، قومره قامره یقامرده، به خاطر همه که همین اشکال پیش نیاد. قمار سه تا احتمال تو ترجمهش هست، قامره و قومره و اینا که دیگه اون احتمالات نیست که، یعنی قامره تو معنیش نخواهیده حتما با آلات قمار باشه، قمار در اثر شیوع استعمال ممکنه تو معنیش خوابیده باشه که با آلات قمار باشه، اما یعنی بازی با آلات قمار توش خوابیده، اما فعلش که قامره و قمره باشه اون شیوع استعمال نداره دیگه، این میشه مصدر شیوع پیدا کرده در یه قیدی فعل همچین شیوعی پیدا نکرده، لذا به این دو تا روایتشون تمسک کرد. خب دقت فرموده باشید روایت آخر و ما قبل آخر و اون قبلی و قبلی و تمام اونا رو ما در دلالتش خدشه کرد، دونه دونه که خوندیم توجه فرمودید تو دلالت همش خدشه کردی، فقط یه روایت در دلالتش خدشه نشد، اون روایت اول اول اولیه حضرت فرمودن ان الملائکه لا تنظر الرهانه درو گذاریم، اون مصدر دیگه باز همینجا مگه رهن بود ممکن بود اشکال کنیم چون رهن به خود گرو هم میگه، اما لا تنظر الرهانه الخف والهائر وزنیش و ما سوا ذلک، یعنی ما سوای این رهانه ها قمار هرا ما سوای اینا قمارند و حرام هستند، خب قمارن یعنی دارن فعلش اون گرو گذاری قمار و حرام. خب این روایات بعضیاشون حالا طبق مسلک مرحوم شیخ بعضیاشون در حد ظهورن، ما سوا ذلک قمار و حرام مطلقا، چه بازی با آلات قمار باشه چه غیر آلات قمار اطلاق ظهوره دیگه، اما بعضیاش دقت فرموده باشید دیگه صریحه، حضرت فرمودن کل ما یقامر به حتی که آب بل جز هر چه که باش قمار بشه، حتی که آب و جز به منظر مقدستون که این میشه هرا، جز معلوم نیست از آلات قمار باشه، بچه هم با گردو بازه میکردن پولم نمیذاشتن، تو این اساس ببینید تصریح شده دیگه اصلا که حتی اگه با جوز باشه، حالا که آب از آلات قمار ممکنه باشه اما جوز معلومی از آلات قمار باشه بلکه قطعا نیست، برای این عالم هم فرمودن اشکال داره. ایشون میفرمان خب آقا مطلب دوم، با وجود این روایاتی که ظهور دارن بعدشون بعدشون صراحت دارن در این که مطلق گروگذاری به منظر مقدسون اشکال داره، حتی در مانه نفی که آلت قمار نیست اشکال داره، تعجبه که بعضی از مشایخ ما فرمودن حرمت تکلیفی اختصاص داره به جایی که آلت قمار باشه، اما اگر آلت قمار نباشه گروگذاری هست بدون اینکه آلت قماری در کار باشه، تو مصاب کشتی مثلا گروگذاری میکنن اون حرام تکلیفی نیست، نه گرویی که میگیرن فاسده، تو معامله فاسده تصرف در اون گروه حرامه، بعدیشون مثلا حتی ممکنه تصرف در گرو هم بگیم حرام نیست ولی معامله فاسده، یعنی من با شما معامله میکنم این دوتا که کشتی میگیرن اگه زید پیروز شد من 1000 تومن میدم، امر پیروز شد شما 1000 تومن بده، ولو اصل این معامله فاسدیه ولی بعد گرفتن اون 1000 تومنه بگیم فاسد نباشه، با اینکه میدونید معامله فاسده تصرف در عوض عینش اشکال پیدا میکنه برای طرف دیگر دیگه، این چه جور میشه؟ میگم بگیم اشکال نداره تصرف، به خاطر اینکه اگر تصرف مستنده به این معامله باشه اشکال پیدا میکنه، اما مستنده به اون وعده باشه که با هم دو داشتن وفا به وعد باشه، وفا به وعد مستحب بدیم، از باب وفا به وعد شما پولا به من میدی و من پولا به شما میدم، این اگر شد دیگه حتی گرفتن پول اشکال هم نداره، البته این وعده نظر عرفی ها نه نذر شرعی باشه. نذر شرعی کفاره داره، نذر عرفی، وعده عرفی کفاره. دیدید بعضی هم میگن من نذر کردم، میگم چطوری نذر کردی؟ میگن این یاد کردم. این وعده عرفیه دیگه، نذر عرفیه، کفاره نداره. خب اینم یه وعده عرفی یا نذر عرفی با هم گذاشتن، از باب وعده به اون نذر اخذ برهن بشه. اخذ برهن بشه یعنی جعل اخذ برهن بشه، یعنی قرار رهن گذاشته بشه که یکی پرداخت کنه، یکی بگیره، بگیر از رهن رو، از باب وعده گذاری. مرحوم شیخ میفرمان عجب شما در این روایات دیدی قمار اطلاق شده بر این گرو گذاریه به غیر آلات قمار. وقتی قمار بر این اطلاق شده گفته ملائکه لعن میکنن، کوچ میکنن. شما چجور میگید این کار حلاله؟ هازا اولا. ثانیا اینی که آخر ذکر کردید دیگه واویلا، رضوان خداوند شما بزرگ و بزرگوار صاحب جواهر اعلی الله مقامه، ولی اینی که آخر گفتن عجیبه. گفتن آقا ولو معامله باطله، این قراری که سر کشتی گرفتن گذاشتیم، ولو معامله باطله، اما اون پولی که طرف میگیره چیه؟ حلاله اگه از باب وفا به وعد باشه. وعده، چه وعده اینا با هم گذاشتن؟ وعدهشون در ضمن معامله فاسده بود. وعده ای که مستطر به معامله فاسده شرعیت نداره تا وفا بهش مستحب باشه اصلا. اللهم الا این که کسی بگه مراد ایشون از وفا به وعد صورت وفا به وعده، یعنی طرف بگه آقا درسته این معامله ما فاسد بود، اما من به شما یه وعده ای داده بودم که وعده نداده بودم، مرد با حرفش خلاصه. چون به شما وعده داده بودم الان میبخشم به تو، میبخشم به تو، شما هم اون مالی که من بخشیدم میگیری، که این در حقیقت حقیقتا وفا به اون وعده نیست. صورت الوفاه، صورت الوفاه یعنی یه چیز که قبلا گفته یه جوری میکنه که صورت وفا به او باشه، در حالی که از باب وفا به او کار انجام نمیشه، از باب هدیه جدیده داره کار انجام میشه. خب اگر این باشه، این حتی تو معامله ای که تو گرو گذاری که شرعا حرام هم هست، چون ایشون صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میفرمان چی؟ میفرمان گرو گذاری به غیر آلات قمار اگر شد از به غیر آلات قمار اگر شد از باب وفا به وعد ممکن میشه حلال کنیم اون پولا، اما به آلات قمار اگر شد نه، از باب وفا به وعد نمیشه. میگن اگه مرادتون صورت الوفا همون جایی هم که حرام هم میشه این کارو کرد، یعنی دیگه بدتر از شطرنج بازی، شطرنج بازی سر پول دیگه بدتر از اون که دیگه نداریم که، همون هم پول گرفتنش حرومه، اما از باب وفا به یه وعده ظاهری بیان پول بگیرن، یعنی بعد از معامله بگه درسته این معامله حروم بود، من بهت میبخشم، حروم بود اما یه قولی داده بودم بهت میبخشم این پولا، بعدم طرف بگیره حرام نیست که حلاله. اگر از باب وفاء ظاهریه تو هر دو تاش حلال میشه. بله یه فرق با هم دارن، ولی اون فرق نقشی در فرمایش صاحب جواهر که هله گرفتن پوله نداره. فرقش چیه؟ فرقش اینه که وفاء ظاهری در جایی که معامله حروم نباشه شرعا مستحب، اما اگه اصل معامله حروم بوده وفاء ظاهریش هم مستحب نیست. بگه درسته اون شطرنج بازی حروم بود، اما من چون یه قولی دادم میخوام لوتی گری کنم به تو ببخشم که تو هم بگیری، اینو که دیگه نمیشه بگیم مستحبه. مستحبه که پابند باشه به اون معامله که شرع حرام بود. درسته اونجا اون وفا ظاهری هم مستحب نیست در جایی که معامله به آلات قمار باشه که اصل معامله حرامه، و اینجا که معامله به غیر آلات قماره که به نظر صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه معامله حرام نیست، وفا ظاهریش مستحبه. این تفاوت ها این دو تا با هم دارن، اما از حیث این که اگر وفا ظاهری شد پولی که میگیرن حلاله که دیگه با هم تفاوتی ندارن. تلخص هم اما ذکرنا الهنا، این که جناب صاحب جواهر شما رضوان خدا بر شما، شما که میفرمایید اون پولی که میگیرن ولو معامله شرعا حرام نیست و علل قاعده باید چون فاسده پولی که میگیرن حرام باشه، اما در این حال میگیم از باب وفا حتی پولی که میگیرن حرام نباشه، اگه مسئله وفاه، وفاه واقعی که معنی نداره اینجا، وفاه مستحب، مستحب به وفاه به یه وعده‌ای که در ضمن عقد حرام، عقد حرام که آثار برش مترتب نمیشه، وفاه ظاهری هم اگه باشه تفصیل بین این مورد و معامله با آلات قمار تفصیله بین این دو تا معنا نداره، چون تو هر دو وفا حلاله. بله یه فرق با هم دارن، اونجا وفاش مستحب نیست، وفا داره اینجا مستحبه، ولی استحباب و عدم استحباب نقشی در اون حل عقضی که شما میگفتید نداره. نگاه بکنید. و مع هذه الروایات الظاهره، این عباراتی که الان من دارم برای شما میخونم دیشب قریب 3 ساعت مطالعه اینا طول کشیده ها. حالا شما ببینید صاف شده آخرش یا صاف نشده، اگه یه وقت یه جایش اشکال دارید بگید. و مع هذه الروایات الظاهره بل صریحه فی التحریم، با وجود این روایات که ظاهره بلکه بعضیشون صریحه در تحریم هستن، مثل این روایت آخریه، که این روایات معتزدن یا بگو معتزد بازو میگیرن کمک میگیرن این روایات به سبب دعوی عدم خلاف در حکم من تقدم، از این علمایی که گفتیم دیگه، مثل مرحوم سید طباطبایی علی الله مقامه الشریف، یا اون کسانی که تفصیل ندادن در مسئله، تفصیل دادن در مسئله که دیروز خوندیم هو ظاهر و کل من نفر خلاف فی تحریم المسابقت فی ما عدل منصوص مع العوض و جعل محل الخلاف فی ها بدون العوض، تمام اونا ظاهر تمام اینا این بود که حرام مسابقه با پول. با وجود اینا مع هذه الروایات الظاهره بل صریحه فی التحریم که المعتزده به دعوا عدم الخلاف فی الحکم، از این علمایی که اسمشون گذشت، با وجود اینا فقط استظهر بعض مشایخنا المعاصرین اختصاص الحرمته به ما کان بالآلات المعده للغمار، که اختصاص دارد حرمت تکلیفی به اونچه که از آلات معده للغمار باشه، که اگه آلت معده للغمار نباشه گروگذاری حرمت تکلیفی نداره، فقط معامله فاسده. لذا فوری میگم اونجایی که معامله به آلات معده للقمار باشه حرام گروگذاری. و اما مطلق الرهان علی المغالبه به غیرها که المغالبه فی الکشتی فلیس فیه الا فساد المعامله و عدم تملک الرهن فیحرم التصرف فی لانه و اکل للمال بالباطل، اکل مال بالباطل. اما مطلق رهان بر مغالبه بر مسابقه به غیر آلات قمار، گروگذاری بر مسابقه به غیر آلات قمار، پس این رهان نیست درش مگر فساد معامله و عدم تملک رهن، پس حرام می شود تصرف در این رهن به خاطر اینکه عقد مال در مقابل باطله. اما ولا معصیت من جهت العمل، از جهت عمل گروگذاری معصیتی نیست، کما فی القمار که اونجا معصیت بود اینجا معصیت نیست. حالا میخوان حتی تصحیح کنن گرفتن پولشان، پولی که تو مسابقه کشتی گذاشتید این سامان، بعد تا اینجا میفرمودن پولش گرفتنش اشکال داره ولی معاملش حرام نیست، حالا میفرمان بعد لو اخذ الرهن هنا به عنوان الوفاء بالعهد الذي هو نذر لا كفاره له ما اتيب النفس من البازل لا به عنوان ان المقامره المذکوره اوجبته و الزمته امکن القول به جوازه. این عبارات جواهره ایشان فرمودن بله، حتی بلکه حتی اگر عقد کند اون مال رهن رو در اینجا یعنی اون جایی که مراهنه هست اما به غیر آلات قمار، اگر رهن کنه به عنوان وفاء به عهد، نه به عنوان اون معاملهه، به عنوان وفاء به عهدی که نذر، اما نذر عرفی که لا کفارت له، یه قولی به هم داده بودن فقط، پس لو اخذ الرهن هنا، قول داده بودیم به هم دیگه، شما قول داده بودی که اگر فلانی برد من 1000 تومان میدم، منم قول داده بودم آره میگیرم، منم قول داده بودم اگه اون یکی برد 1000 تومان میدم، شما هم گفتودی آره میگیرم. لو اخذ الرهن هنا به عنوان الوفاء بالعهد، وفاء به عهدی که نذریست که کفاره ای براش نداره، اگر رهن رو بگیره لو اخذ معتی به نفس من البازل، که از نایه بازل هم تی به نفس باشه، اخذ الرهن به عنوان الوفا لا به عنوان اینکه مقامره مذکوره این رهن رو واجب کرده و لازم کرده، اگر رهن رو به عنوان وفا به عهد بگیره نه به عنوان معامله مذکوره امکن القول به جواز اخذ رهن، ممکنه بگیم جائز اخذ کند رهن رو. این وقتی میگن به عنوان وفا فوری یعنی مستحبه دیگه، چون وفا به وعد وفا به عهد میشه مستحب، وقد عرفتن، ایشون اینطور فرمودن، حالا من رو شش جواب میدن، وقد عرفتن من الاخبار اطلاق القماره علی، دانستی از اخبار که اطلاق شده از قمار بر این جور معامله، و دانستی از اخبار که این جور معامله موجب لعن ملائکه، موجب تنفر ملائکه میشه، و انه من المیسر المقرون بالخمر، این جزء میسره، میسری که کنار خمر اومده، مثل خمر حرامه. رو این اساس به منظر مقدس شما که با وجود این امور شما چجور میگید اصل معاملش اشکال نداره. و اقوا با ذکره و اخیرن، پس این که ایشون فرموده اصل معاملش حرام نیست، چرا؟ اصل معاملش حرامه. و اما ما ذکره و اخیرن، این که این آخر ذکر کرد، من جواز اخذر رهنه به عنوان الوفای بالعهد، با این که معامله باطل بوده اما شما میتونی اون رهنه رو به عنوان وفای بالعهد بگیری. فلم افهم معنا من، فهمم یعنی چی؟ معنا این هست چیه؟ چرا نمیفهمم؟ لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به. آخه این عهدی که بین هم بسته بودن در ضمن یه عقد فاسد بود، عهدی که در بر گرفته است او رو متضمن شده است او رو یه عقد فاسد، این معنی نداره وفاءش مستحب باشه، زیرا لا یستحب و ترتیب و آثار الملک الا ما لم یحصل فیه سبب و تملک، سبب و تملک، چون معنی نداره آثار ملکیت که یکیش اخذه، من میتونم بگیرم از شما دیگه اون چیزی که قرار گذاشته، معنی نداره مستحب باشه ترتیب آثار ملک بر معامله ای که بر موردی که درش سبب تملک اصلا حاصل نشده. بابا اصل سبب تملک باطل بوده، اون وعده و اون عهد و اون قولم به خاطر اون سبب تملک بوده، اون که باطل بوده دیگه، چه استحبابی داشته باشه الا ان یراد صورت الوفا، مگر اینکه مرادشون صورت وفا به وعد باشه. سر و بالا رو من نگاه کنید، صورت وفا به وعد یعنی چی؟ یعنی بگه من یه قولی به تو داده بودم، درست، اون معاملم باطل بود، درست، اما مرده و قولش، من نمیخوام اون قولی که داده بودم به هم بزنم، لذا یه کاری میکنم که شرعیت داشته باشه، به شما میبخشم با یه عقد جدید، به شما میبخشم 1000 تومن رو، شما میگیر که صورتاً وفای به اون وعد شده باشه، یعنی هر کی میونه بگه وفای به اون عهدش کرد، مگر اینکه صورت وفا اراده شده باشه که در این صورت گرفتن پولش کار نداره. صورت وفا به چه ترتیب؟ به ایام ملکه و تملیکاً جدیداً بعد الغلبه فی اللعن، به اینکه به اون غالب تملیک کند، غالب با غینا نه با قا، به اینکه مغلوب به غالب تملیک جدید بکنه بعد از پیروز شدن در لعن. خب اگه این صورت وفا هم مورد بحثه، که خب چه تفاوتیست میگید اینجا صورت وفا مستحبه و جائزه، اما تو معامله حرام میگید اونجا نه، حتی صورت وفاش هم دارن. صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرمان اینجا وفا مستحبه، اما اونجا که به آلات قمار باشه نمیتونیم بگیم وفا مستحبه. ایشون میفرمان لکن هل الاکل علی هذا الوجه، اینجا نیست آقا، ایشون ندارن مستحب صاحب جواهر، فقط دارن وفا به وعده، منتها چون وفا به وعد مستحبه، عنوان کلیش میدونیم مستحبه، ماهی به مستحبه ایشون نسبت میده. اگر میگی چون صورت وفا حلاله، خب اون جایی هم که معاملش حرام بوده، حرام مسلم که آلت قمار بوده، اون جا به صورت الوفا میشه حلالش کن. لذایشون مثلا لکن برفرس هلل در فصل صورت الوفا هم مراد باشه، اون تفصیله دیگه بی‌معنا میشه. لکن هل الاکل علی هذا الوجه جارن فی القمار المحرمه ایضا. غایت الامر یه فرقی بین اینجا که به نظر صاحب جواهر حرام تکلیفی نیست و اونجا که حرام تکلیفی وجود داره، و اون اینکه اینجا وفا به صورت الوفا مستحب میشه چون معاملش معامله حرام نبوده، اما اونجا که معامله حرام بوده دیگه صورت الوفاش هم مستحب نمیشه. این فرق هست، ولی این نقش، این فرق نقشی در اونی که صاحب جواهر دنبالش هستن نداره. صاحب جواهر دنبال استحباب که نیستن، که دنبال یه راه حلی هستن که پول را حلال کن، و اگه دنبال چه این راه حلی هستی بین این و اون تفاوتی نیست. لکن هل الاکل علی هذا الوجه که تملیک جدید باشه، صورت الوفا باشه، جارن فی القمار المحرمه ای زن، همچنین در قمار محرمه این هست. غایت الامر الفرق بین هما قمار محرم، و اینجا که صاحب جواهر معتقدن حرام نیست. غایت الامر الفرق بین هما به ان الوفا لا یستحب فی المحرم، اونجا دیگه وفاش مستحب نیست ولی اینجا مستحب. این فرقا با هم دارن، ولی این نقشه نداره در اونی که ما الان دنبالش هستیم. لاکن الکلام، چون کلام در تصرف من مبذول لهست، اونی که مال بهش بس شده بعد از تملیک الجدید. لا فی فعل البازل و انه یستحب له اولا، کلام در این نیست که اون فعل بازل مستحب هست یا مستحب نیست. ما اینجا دنبال این هستیم که اون پولی که میگیریم حلالش کنیم، چون صاحب جواهر از اول دنبال این هستن دیگه. رضوان الله علیه میفرمان معامله حرام تکلیفی نیست، اما باطله، چون باطله گرفتن پول حرامه مگر اینکه به صورت الوفا حلالش کنی. خب میگن اگه به صورت الوفا اینجا میشه حلال کرد، تو قمارم میشه به صورت الوفا حلالش. میگید اینجا مستحبه، اونجا مستحب نیست فعل بازه. میگیم خب باشه، ربطی به ما نحن فی نداره. و کیفکان فلا از آن نال حکم به حرمت الفعل مضافن الالفساد محل اشکاله. گمان نمی کنم حکم به حرمت این فعل علاوه بر فسادش که اونجا نرخش عباسیشه قطعا این معامله فاسده، اما گمان نمی کنم حکم به حرمت هم محل اشکال باشه. بل ولا محل خلافن، اختلافی هم نیست. کمایه از حرام این کتاب سبقر مایه، سبقر مایه و کتاب شهادات و تقدم دعواه صریحا من بعض الاعلام، ادعا صریحا از بعض اعلام گذشت ادعا حرمت. علامه طباطبایی فرمودن حرامه دیگه. نه یه روایت داریم در کافی شریف که از اون روایت فهمیده میشه معاملش حرومی. ما گفتیم معامله حرومه دیگه. کدوم معامله؟ معامله با آلات قمار یا بدون آلات قمار، با گرو گذاری دیگه. ما گفتیم حرومه، اما از بعض روایات فهمیده میشه حرومی. روایت هم در کافی شریف نقل شده. نه ان الکافی و تهذیب به سنده هما ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام انه قضا امیر المومنین فی رجل آکل و اصحاب له شاتن. آکل و اصحاب له شاتن یعنی چی؟ کشفال نداره که قال فا این اکل تومو. نه خود آکل یعنی ما سابقه گذاشتن. یکی از معانی باب مفاعله مقامره است دیگه. میگن زار بر رجلو رفیقه، مرد با رفیقش مسابقه کتک زدن گذاشت مسابقه. بله اصلا یکی از معانیشه میگه زاربنی فزربتو یعنی با هم مسابقه گذاشتیم من غلبه کردم در زن. قضاوت کردن امیرالمومنین در مورد مردی که آکل و اصحاب له شاتن با هم مسابقه گذاشتن در یه شاتی، یعنی مسابقه یا در گوسفند گذاشتن، خودشون توضیح میدن. فقال ان اکلتموها فیلکم، با هم اون به رفیقاش گفت اگر شما این گوسفند رو همشو خوردید مال شما، جایزه شما این که پولش لازم نیست. و ان لم تاکلوها، اما اگه این نخوردید فعلیکم کذا و کذا. اگه یه تیکش هم باقی موند اون وقت باید مثلا فلان کارو برای من انجام بدید یا فلان پولو به من بدید. مشارطه است دیگه. فقضا فی امیر المومنین همچین چیزی آوردن تلوشون، فقضا فی ان ذالک باطل. حضرت قضاوت کردن فرمودن این باطله، این جور مقامره باطله. آلت قمارم که نبوده که، گوسفند خوردن که آلت قمار نیست که، یه وعده ای گذاشتن. لا شیء فی المعاکلت من الطعام ما قل منه او کثر، چیزی نیست در مسابقه، چیزی نیست در مسابقه از طعام، کم باشه از اون طعام یا زیاد باشه چیزی نیست. یعنی اون پولی که قرار دادید اون هیچی میشه، یعنی معامله باطله. و منع قرامتن فیه، حضرت این قرامت ها را منع کردن چون معاملشه که باطل شد. اون قرارایی هم که گذاشتن، خب ببینید از کجا رو باید فهمیده میشه که معامله حرومی. حضرت هم دن باطله، اما کجاشه که حرومی؟ از سکوت حضرت، چون اگه حروم بود حضرت باید میفرمودن دیگه، نفرمودن. اینطور اینجا جایی هست که از سکوت حضرت بتونیم نتیجه بگیریم معامله حلاله. یه قضاوتی آوردن پیش حضرت، حضرت در مقام بیان حکمش نبودن، فقط در حکم تکلیفیش، فقط در مقام بیان قضاوتش بودن، چون حکم تکلیفیش کاری به قضاوت حضرت نداره که، درسته؟ فقط در صدد بیان این بودن که این پول باید داده بشه یا نشه. بنابراین معلومی از این رو باید حرمت تکلیفی فهمیده بشه، نفی حرمت تکلیفی فهمیده بشه. شاید از حضرت اگه میپرسن حکمش چیه، میفرمودن حرومه، اما چون در صدد بیانش نبودن هیچی نفرمودن، پس از سکوت حضرت نمیشه هلا استفاده کرد. چون فرمودن مرحوم شیخ فرمودن این معامله حرومه، لکن چه کنیم یه روایت داریم که ظاهرش عدم حرمت. جالب این که ظاهر این عدم این روایت یه چیز دیگه هم هست، منع غرامت هم هستا. یعنی این معامله علاوه بر این که ظاهر این روایت این معامله حرام نیست، ظاهر این روایت اینه که هیچ غرامتی هم در کار نیست. یعنی طرف با اینکه نشسته گوسفند طرفو خورده هیچی نباید پرداخت بکنه، با اینکه معامله اگه باطل شد کل ما یزمنو به تهیه یزمنو به فاسده، صحیح زمان داشت فاسدش هم زمان داره، باید پول گوسفند داده. اما حضرت میفرمان لا غرامت است. میدونید یعنی این روایت به ما از دو جهت با مسلک ما نمیسازه. یه جهتش این که ما قائل به حرمت این معامله این روایت ظهور در جواز داره، یه جهتی دیگه ما قائل به فساد معامله این، بنابراین باید زمان باشه، در حالی که حضرت میفرمان زمان به صاحب جواهرم که عرضه میکنیم این مطابق با مسلک صاحب جواهرم نیست، چون درست از حیث عدم حرمت از اون حیث مطابق با مسلک صاحب جواهر، اما از حیث زمان مطابق نیست، چون مسلک صاحب جواهرم همینه رضوان الله علیه کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده. الایال این رو باید نه با مسلک ما میسازه نه با مسلک صاحب جواهر. و ظاهرها من حیث عدم رد الامام علیه السلام ام فعل مثل هازا انه لیس بهرا الا انه لا یترتب علیه اثرا. ظاهر این روایت از اینکه نهی نکردن امام علیه السلام از مثل اینجور فعلی نهی نکردن، ظاهرش اینه که این فعل حروم نیست اما اثری هم برش مترتب. حالا اینجوری نیست که حالا که حروم نشد زمان بیاره، نه حروم نیست اثری هم برش مترتب نیست. خب پس از این دو حیث با مسلک ما نمیسازه، لکن بشکن میزنیم نوبشکن، لکن هازا این اشکال دوم که انه لا یترتب علیه الاثر مطابق با مسلک ما نبود، گفتیم از دو حیث این روایت با مسلک ما نمیسازه، این حیث دوم واردون علی تقدیر القول بالبطلان و عدم تحریم، این حیث وارد می شود طبق فرض قول به بطلان و عدم تحریم که مسلک صاحب جواهر بود. می فهمید معامله باطل اما حرام نیست. چرا؟ لأن التصرف فی هذا المال مع فساد المعامله حرام ایضا، چون تصرف در این مال با فساد معامله حرام است همچنین، تصرف در این مال همچنین یعنی طبق مسلک ایشون هم حرامه، و وقتی تصرف در یک مال حرام شد باید غرامت داشته باشه، زمان داشته باشه، و علوم که روایت میگه زمان نداره. فتعمه که این حیث دوم نه اشکال به ماست نه اشکال به صاحب جواهر، چون امام که میگن غرامت نداره نه یعنی مثلش نباید بده، که غرامت نداره یعنی اون غرامت که تو معامله قرار داده بودن که میگفت اگر تو پیروز شدی مثلا گوسفند مال خودت، اگر من پیروز شدم کذا و کذا باید بهم بدی، اون غرامت نیست، نه اینکه مطلقا هیچ غرامتی نیست که. گرفتید میخوام چی بگم یا نه؟ قراری که تو معامله گذاشته بودن احسن اون کذا و کذایی نیست، نه اینکه غرامت نیست یعنی حتی مثل گوسفند رو نباید بده تا با قواعد نسازه تا با مسلک ما و صاحب جواهر منافات پیدا بکنه. روی این اساس روایت با مسلک صاحب جواهر هیچ تنافی نداره، درسته؟ چون تنافی که میخواد با مسلک صاحب جواهر پیدا بکنه رضوان الله علیه از اون حیث منع غرامت هم تیه بود، اونو که حلش کرد. سکوت امام هم داله بر عدم حرمت همون مسلک صاحب جواهر، ولی با مسلک ما از این حیث که ما قائل به حرمتیم اما روایت ازش عدم حرمت فهمیده میشه چی داره؟ تنافی داره. فتعمه که ممکنه فتعمه اشاره به اینم باشه که این استفاده که کردیم درست نیست، مثلا روایت از سکوت امام نمیشه دلالت بر عدم حرمت رو فهمید، چون امام در صدد بیان حکم تکلیفی نبودن. ثم دیگه میمونه آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.